بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که بالاخره ما برای این که موضوع لهی برای الفاظ پیدا کنیم و بعد بحث کنیم که آیا اون موضوع له خصوص صحیح از این اعمال است یا اعم از صحیح و فاسد، ناگزیر مختاج هستیم به تصور یک جامعی که الفاظ عبادات و معاملات برای اون جامع وضع شده باشند. حالا ما بس نده می کنیم به دو لفظ، یک لفظ از عبادات، یک لفظ از معاملات. مثلا میگیم لفظ نکاح در معاملات آیا وضع شده است برای خصوص نکاح صحیح شرعی که از نظر شرع بر او آثار زوجیت بار می شود، یا نه برای اعم از نکاح صحیح شرعی و فاسد؟ پس اگر نکاح به عقد فارسی واقع شد یا نکاح در عده واقع شد یا نکاح نکاح شغار بود یا نظائر اینها، لفظ نکاح شامل همه این انواع و اقسام باطل و صحیح خواهد شد. اگر قائل به وضع صحیح شدیم، ناچار نکاح‌های باطل از مسمای نکاح خارجند. پس رسول الله که فرمود ان نکاح سنتی، مقصود از نکاح فقط نکاح صحیحه. ولی اگر گفتیم اعم از صحیح و فاسد است، ناچار شامل همه انواع خواهد شد. و اما در عبادات میتوان مثل به صلات یا مثل به حج زد که آیا این لفظ بنابر قول به حقیقت شرعیه یا به قول اعم از حقیقت و مجاز آیا وضع شده است یا استعمال مجازی شده در خصوص صلات صحیح یا اعم از صحیح و فاسد. مثال زیاده و در درس اصول قاعدم همینه که ما مثال‌های زیادی بزنیم برای اینکه کاربردی مسائل اصولی در فقه برای شما عزیزان بهتر روشن میشه. حالا به هر یک از دو مبنا چه قائل بشیم به اینکه الفاظ موضوع برای صحیح هند یا برای اعم از صحیح و فاسد، لا محاله باید معانی این الفاظ یک قدر جامعی درش باشه تا اینکه بگیم لفظ صلات مثلا برای اون مفهومی که قدر جامع بین انواع صلوات صحیح است یا برای قدر جامع بین انواع صحیح و فاسد است وضع شده. ناگزیر پس تصور یک حقیقتی که اون حقیقت قدر جامع بین مراتب است لازمه. چون که یقین داریم در مورد الفاظ عبادات و معاملات از قبیل وضع عام و موضوع و له خاص نیست و از قبیل اشتراک هم نیست. یعنی اینطور نیست که لفظ صلات برای تک تک انواع صلوات وضع شده باشه. از قبیل لفظ هازا نسبت به مشار الیه نیست و نه از قبیل لفظ عین نسبت به معانی عین نیست که از قبیل اشتراک لفظی باشه. مطمئنیم که بالاخره مثلا لفظ نکاح وضع شده برای یک امر واقعی که اون امر واقعی در همه نکاح ها موجود و وجود داره. یا کلمه صلات وضع شده برای یک عمل عبادی که در همه انواع صلوات دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، عید، صلات عید، صلات جمعه و صلوات دیگر صادقه، زیرا وضع قطعا در اینها عام و موضوع له نیز عامه. درست فضلا؟ پس ناگزیر بالاخره چه قائل بشیم به اینکه الفاظ مختص است به معانی صحیحه یا اعم از صحیح و فاسد، لا محاله باید اون موضوع له یک معنای قدر جامعی بین این مراتب باشه. مثل کلمه انسان و وضع شده برای کلی که صادق است بر انسانهای صحیح و سالم، به انسانهای بیمار و ناقص و انسانهای ناقص الخلقه و تام الخلقه، به همه صادق از قبیل وضع عام و موضوع له عامه. پس ناگزیر ما باید یک قدر جامعی تصور کنیم. ما هو القدر الجامع؟ ما چطور می توانیم برای صلات یک حقیقتی که قدر جامع بین این همه انواع نمازها تصور کنیم، چه از نمازهای صحیح که الا ما شاء الله انواع داره، گاهی چهار رکعتی است، گاهی دو رکعتی است، گاهی نیاز به پنج رکوع در هر رکعتی داره مثل صلات عید، گاهی محتاج نیست، گاهی قنوت قبل از رکوع مثل صلات جمعه، گاهی بعد از رکوع است، گاهی صلات دو رکعتی، گاهی سه رکعتی، گاهی قیامی، گاهی قعودی، گاهی استجائی، گاهی با طهارت تراویه است، گاه با طهارت مائیه است، الا ما شاء الله از انواع صلوات صحیحه تا چه برسد به شمول انواع صلوات باطل و فاسده. که خب کدام جامعه می شود تصور کرد که بعد بگیم لفظ صلات برای اون قدر جامع وضع شده و یا نکاح. خب پیغمبر فرمود لکل قوم نکاح. خب بعض از نکاح ها با صیغه عربی است، گاه با صیغه فارسی است، گاه با اشاره به کله است، گاه انواع نکاح هایی که حتی امضا شده در شریعت ما الا ماشاءالله است. خب کدام قدر جامع بین انکهه صحیحه است فضلاً از اعم از نکاح صحیح و فاسد؟ کدام اونقدر جامع؟ اینجاست که بزرگان به تکافو افتاده اند که ما چطوری میتونیم بگیم از یک طرف قطعاً موضوع له لفظ صلات مثلا یک چیزه، اینطور نیست که دارای صدها معنا و موضوع له باشه. خب اون قدر جامعی که در همه این انواع صلوات وجود داره و بعد هم بر او اثر ناهی عن الفحشاء والمنکر و عروج المؤمن الى العرش بار میشه، کدام اون حقیقت؟ آقای آخوند می‌فرمایند که بین افراد صحیح میتوان قدر جامعی تصور کرد. آقای نائینی یه مطلبی را گفته که مستاد ما هم برایشون اشکال کرده، امروز که مراجعه کردم دیدم قواعد الاصول که متأخر از اجود التقریرات چاپ شده، خود اونجا همین را میمیزا به صورت احتمال گفته. اولین مطلب را در عرض کنیم که موضوع له این الفاظ یا مستعمل فیهشون گفتن، آقای نائینی میگه میتوان بگیم که این الفاظ برای همان مرتبه عالیهی که جامع همه اجزاء و شرائط است وضع شده، یا برای همان مرتبه کامل استعمال شده. اون وقت اگر در سایر انواع استعمال میشه به تنزیل و المشاکله است. مثلا بگیم که لفظ صلات وضع شده برای اون صلاتی که جامع همه اجزا و شرائط و کامل، بعد اگر در ناقص استعمال می شود به خاطر یکی از دو جهت، یا به خاطر مشاکلت با اون کامل است، برای اینکه شبیه اوست. حالا اگر کسی نماز بدون طهارت میخونه با نماز با طهارت از نظر شکل و قیافه کاملا شبیه یک دیگرن و استعمالش از باب مشاکله است، و یا اینکه اگر صحیح است نماز ناقص مثل صلات جالس مثل صلات متیمم، همانا از اون جهت است که تأثیر صلات ناقص اگر صحیح بود با صلات تام یکیه، چون این هم موجب براءت ذمه است از شخص عاجز، همونطوری که صلات کامل موجب براءت ذمه. پس از باب این که در اثر مشترک است تنزیل می کنیم ناقص را منزله کامل، و لفظ صلات در ناقص هم استعمال میشه، ولیکن از قبیل استعمال لفظ در معنای مجازی ادعایی که سکاکی گفت. آینانی این احتمال را میده. معلوم شد آیون ایشون میفرمان که ممکن است و به نظر ما حرف بعیدی هم نیست، ممکن است بگیم که کلمه صلات را که رسول گرامی برای این ارکان مخصوص قرار داد و استعمال کرد، حالا یا وضع هم شده یا فقط استعمال کرده، این را در آن صلات کامل که از نظر اجزاء و شرائط کامل بوده است قرار وضع کرده یا استعمال کرده. منتها این که بعداً ما میبینیم در سایر انواع از صلوات صحیحی که فاقدن، مثل صلات جالس یا مستجع یا صلات متیمم، اگر در اینها استعمال میشه از باب تنزیل این ناقص منزل کام است به خاطر حصول اثر، یا از باب مشاکله است چون ناقص و فاسد شکی شبیه کامله، پس بیایم بگیم ادعا می کنیم این صلات ناقص و صلات فاسد شبیه کامل را بگیم این هم صلاتون ادعاءن، حالا یا از باب وحدت و وصول اثر و یا از باب مشاکلت با اون صلات تام. پس میشه یک حقیقت ادعایی و استعمالش در این موارد هم بر اساس اون حقیقت ادعایی باشه، پس نیازی به تصور قدر جامع نداریم. این احتمالی است که آقای معینی گفته. خب چهار اشکالم استاد برش کرده، خود ایشون هم در این تقریرات اخیری که ایشون چاپ شده خیلی جازمه به این مطلب نیستن. معلومه اینن با خاطر اینکه چون همون مرتبه کامل هم آخه شدیدن متفاوته، چون گاهی کامل دو رکعتی نماز، گاهی سه رکعتی، گاهی چهار رکعتی، گاهی نماز کامل دارای نه رکوع مثل صلات عیدین، گاهی مثلا قنوت، چون متفاوته باز هم نمیتوان برای همون مرتبه کامل هم یک فرد تصور کرد، بلکه اینها نیز متفاوتن، پس باز نیاز به قدر جامع داریم. این یه مطلب. حالا آقای میانوینی نگفته، مطلب ایشون هم روشنه دیگه، من اطاله سخن در اعتراضات بر ایشون ندارم. اما دومین تصویر مرحوم آقای آخونده که ایشون میگه میتوان قدر جامعی برای افراد صحیح این ماهیات تصور کرد و بعد بگیم این الفاظ برای اون قدر جامع ماخوی وضع شده. چطور ما میتونیم بین صلوات صحیحه با این همه تفاوت هایی که هست قدر جامع تصور کنیم؟ کدام قدر جامع بین صلات جالسن، قاعدن، از کنم مستلقیان و قائمان، مع طهارت المائیه، مع طهارت ترابیه، نمیدونم نماز دو رکعتی، الی غیر ذلک، چقدر جامعه میشه بین صحیح تصور کرد که بگیم اون قدر جامع نام صلاته؟ آیا آخوند میگه که خب ما از وحدت اثر پی به وحدت مؤثر میبریم و میدانیم که یقیناً و واقعیت صراط یک حقیقت بیشتر نیست، به دلیل اینکه یک اثر در همه صلوات صحیحه است و آن اثر معراج المؤمن، قربان و کل تقی، یا مثلا براءت ذمه از اعاده و قضاست. ما از وحدت اثر در همه انواع صلوات صحیحه کشف می کنیم که پس مؤثر در این اثر واحد حقیقت واحد است. حالا ولی نتوانیم اشاره کنیم چیه اون حقیقت واحده، ولی به برهان همونطوری که ما نمیتونیم به خدا اشاره کنیم، ولی از آثار پی به وجود خدای خالق حکیم قادر توانا پس میکنیم، یعنی بگیم از اینجا هم از آثار که وحدت اثر در همه صلوات صحیح است و آن مثلا معراج المؤمن بودن، ناهی عن الفحشاء و المنکر بودن، از این وحدت اثر پی ببریم که مؤثر نیز یک واقعیت و حقیقت، ولو اینکه درست ندانیم اون واقعیت چیه، آیا خصوص ارکان است یا ارکان با خصوصیت دیگره، ولو ندانیم اما میدانیم یه واقعیتی هست که نام اون واقعیت صلاته. اون واقعیت یکیست یا متعدده؟ میگه نه یکیست دیگه. چرا؟ برای خاطر اینکه چه الواحد لا یسر الا من الواحد. این دو قانون است که در فلسفه به منظره اولیات فلسفه است. الواحد لا یسر منه الا الواحد و الواحد لا یسر الا من الواحد. از وحدت اثر کشف می کنیم که مؤثر که نفس واقعیت صلات شیء واحده. خب این فرمایش اشکال شده به جهاتی، من البته به بعضی اشاره می کنم. جهت اولش که آقای نائینی میگه چی گفته که اثر واحده؟ به اون اثر در همه صلوات هم یکیست. خیر، ممکنه که صلات قائمن یک اثر داشته باشه، صلات جالسن اثر دیگری داشته باشه، صلات مغرب یک اثر داره، صلات ظهر دارای اثر دیگری باشه. هیچ این استبعاد نداره. مثلا میگه دو رکعت اول ظهر صلات اوابین است، دو رکعت نافله فجر نمیدونیم موجب برای قرب الالله، تشهده الملائکه اللیل و ملائکه النهار، یا صلات اول زوال که فرمودن حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، چون در آن لحظه ابواب سماوات بازه، بنابراین دارای اثر دیگریه. معلوم نیست که اساسا در همه صلوات و صلوات صحیح اثر واحد باشه تا ما از وحدت اثر پی به وحدت مؤثر ببریم. این اولا. ثانیاً ایشون می‌فرمان این حرف در فلسفه قبول، اما این در واحد شخصی من جمیع الجهات، نه واحد نوعی. میگن اونی که از همه جهات درش وحدت و حتی بسیط الحقیقه است، اون واحد من جمیع الجهات اثرش هم واحده و همینطور اثری که از همه جهات واحد باشه مؤثر در او هم واحده. اما در واحد به نوع این قانون صادق نیست که حتماً مؤثر در او هم حقیقت واحده باشه. مثلا حرارت و گرما، گرما یک واحد است اما واحد به نوع اقسام مختلفی داره. حرارت مؤثر هم به همون نسبت متفاوت، به هیچ قدر جامعی بینشون نیست، زیرا گاهی حرارت به خاطر دویدن حاصل میشه، گاه حرارت به خاطر استکاک حاصل میشه، گاه حرارت از جوهر مثل نار حاصل میشه. در صورتی که بین جوهر و عرض هیچ قدر جامعی نیست، بین خود اعراض هم در منطق خونده ایم که هر عرضی بسیط است و جنس الاجناس و مشترکات با عرض دیگر نداره. درسته شیخنا؟ آقای اصلا درسته؟ خوندیم در فلسفه دیگه نیست که اعراض همه جنس الاجناس هند و قدر جامعی بینشون نیست. خب استکاک یک عرضه که از مقوله مثلا فعله، اما گاه این از مقوله مثلا فرض کنید که دویدنه که حرکت، حرکت غیر از مقوله استکاکه، گاه از نار است که جوهره. خب در همه اینها حرارت مؤثر و علت در حرارت، در صورتی را که مؤثرات از حقایق متفاوتند. پس درست است که در صلوات نهی عن الفحشا هست، مثلا قربان کل تقی هست، اما به نحو واحد به نوع و واحد به نوع کشف از مؤثری که واحد به نوع و جامع در یک حقیقت واحد باشه نمی کنه. شیخنا اعتباری هستن، قربان کل تقی اعتباریه، این که شما رو به روز جنبه قیامت میبرن معراج. صلات هم اعتباری نیست که، صلات یه سلسله اعمالیه، اعتباریات که نیستن که. نه پس نفرمید اعتباریاتن، میگیم چون که یک حقایقی هستن، این حقیقت واحدی که قدر جامعه بین این صلات کدامه؟ شما نمیگید اعتشون که نماز که اعتباری نیست. عرض میکنم حضورتون که اشکال سومی که بر این واحده آقای میرزا وارد میکنه، میگه خب آخه این آثاری که شما میگید این مال صلاتیست که با همه خصوصیات من جمله قصد قربت و قصد اطاعت امر آورده بشه یا نه؟ اونی که بلو فاقد قصد قربته، فاقد قصد امره، کدامه؟ و قطعا این آثاری که خدای متعال در قرآن فرموده یا رسول گرامی اشاره فرمودن، این آثار مال اون صلاتیست که جامعه حتی قصد قربت باشه، حتی اخلاص باشه، حتی اطاعت وجه الله باشه و امثال اینها. دستی که خود شما گفتید که اینها از حقیقت معنی صلات خارجن، وگه ما نگفتیم در روز قبل که آقا اون خصوصیاتی که بعد از امر میاد مثل قصه اطاعت امر، قصه وش، اینها در معنا دخیل نیستند. علاوه بر این یه نکته جالبی آقای میرزا گفته که این نکته را چون اثر زیبایی داره و نکته دقیق مفیدی هست، این به هم به عرض برسانم. ایشون می‌فرمایند که اشتباه نشه بین اثر و بین داعی. آثار شما که می‌فرمایید به این که چون اثر وحدانی است پس کش می‌کنیم که باید مؤثرم وحدانی باشه، میگه اگر بنا باشه که مؤثر یک امر وحدانی بسیطی باشه که حقیقتش هم بر ما مکشوف نیست، باید از کنم براءت در اقل و اکثر جاری نشه. چرا؟ برای اینکه چون شما حتما در کفایه خوندید، در اصول زیاد خوندید که اگر شک در محصل بود مجرای چی سیدنا؟ میگن اگر شک در محصل بود مجرای اشتغال دیگه. اگر شک در جزئی یا شرطی باشه میگن مجرای براءته. اینو ما خوندیم دیگه، نیست؟ در اقل اکثر ارتباطی اینو خوندیم که اگر شک در جزئیت شیئی یا شرطیت باشه مجرای اصل براءته. اما اگر شک در محصل باشه، مثل که مولا به ما گفته است باید بسوزن این فرش را، حالا ما انداختیم توی از کنم نار، توی مثلا تنور، اما نمیدونیم سوخته یا نه، برای چون ممکنه این فرش مثلا تر بوده یا تنور خاموش شده بوده یا فلان بوده. اینجا وظیفه چیه؟ مسلمان اشتغال دیگه. یه قانونی است که این در اصول خوندیم که اگر شک در اصل مأمورون به باشه اینجا مجرای براءته، اما اگر شک در محصل باشه مجرای اشتغاله. خب آقای نانی در اشکال دیگره برای آقای آخوند اینه میگه، میگه اگر بنا شد که موضوع اله صحیح یک حقیقتی باشه که این برای ما ناشناختهه و به قول شما هم امر بسیطی باشه که چون اثر وحدانی برش وار میشه، و اگر شک کردیم که آیا در صلات لازم است مثلا انتصاب زهر یا انتصاب زهر و پشت لازم نیست، شما خودتون میگی که این شک در اقل اکثر مجرای براءته، در صورتی که این شک در محصله. نمیدونم اون صلاتی که معنای مأمورون به است حاصل شده به این یا حاصل نشده، باید غالب اشتغال بشید در حالی که غالب به براءتی. ولی کلام تتمه والحمدلله.